أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والمتلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة غروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر و بعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم. در اثنای بیان مسائل فقهی بسیاری از مسائل عقد و طلاق را هم در این آیات مبارکه بیان کردن. بعد از اینکه مسئله ایلا را روشن کردن، اونگاه حکم طلاق را ذکر کردن، چون فرمود و این عزم و طلاق فإن الله سمیع علیم. اگر طلاق واقع شد، حالا خواه در اثر ایلا خواه در اثر غیر ایلا، این جمع محلا به الافرام عام است و همه اقسام طلاق را هم شان می شود، هم طلاق عام است و هم اقسام مطلقه. هر زنی که طلاق بگیرد و هر نحوه طلاقی مشمول این اصل کلی است، هم طلاق مطلق است هم مطلقات عام. نه طلاق اختصاصی به صنفی از اصناف رجعی و بائن و امثال ذلک از این اصناف ششگانه دارد، نه مطلقات خاص صنفی از اصناف است. هر زنی که طلاق بگیرد به هر نوع بخواهد طلاق بگیرد مشمول این اطلاق و عموم هست. از این اطلاق بعضی ها تقییدن خارج شدن و از این عموم هم بعضی ها تخصیصن خارج شدن، وگرنه هم کلمه طلاق عام است و هم مطلق است و هم هیئت جمع عام. فرمود ول مطلقاتو یتربصن بانفسهن ثلاثة غروء. پس شش قسم از اقسام طلاق همه را این مطلقات میگیرد، چون طلاق مطلق است و هر زنی که طلاق گرفت مشمول این عام است، چون والمطلقات جمع محلا و الافرام است. و هر چه که از اون مطلق یا از این عام خارج شد به نحوه تقیید یا تخصیص است که بعد ادله منفصله کتابا و سنتا بیان شده است. بعضی ها قرینه متصله دارد که خارج شدن. فمود والمطلقاتو یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. سه قرء باید صبر کنند تا بتوانند همسر دیگر بگیرند. قرء چون گفتن از لغت ازداد است، هم به معنای طهر است و هم به معنای حیض، روشن نیست که آیا سه طهر باید صبر کند یا سه عادت باید صبر کند، ولی شواهدی هست که دلالت میکند منظور از این قرع طهر است نه حیض. گرچه قرع لغتن به معنای از قرعه و جمعه هست، این که فرمود ان علینا جمعه و قرآنه، قرعه یعنی جمعه، و این دم چون در باطن جمع می شود تا در فرصت مناسب ریزش کند، اون حالت جمع را هم که حالت طهر است قرع می نامند، و اون حالت جریان و ریزش را هم که لغتاً قرعه به معنای جراست قرع میگوین. به همین جهت گفته شد دع الصلاة ایام اقرائه، که به زن در حال عادت گفتن ایام قرع نمازت را ترک کن، یعنی ایام عادت نمازت را ترک کن. ولی به شهادت آیه اول سوره طلاق، منظور از این قرع همون طهر است، نه حیض. ثلاثه قروء یعنی ثلاثه اطهار، برای اینکه آیه اول سوره طلاق این است که یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده. چون طلاق در حال طهر است نه در حال حیض، این که فرمود طلقوهن لعدتهن معلوم می شود منظور طهر هاست نه منظور حیض ها. در اینجا هم فرمود ثلاثه قروء یعنی ثلاثه اطهار. شاهد ادبی هم که بعضی ذکر کردن این است که این کلمه ثلاثه مؤنث است و چون عدد از 3 تا 10 در مذکر مؤنث است و در مؤنث مذکر، این قروء باید مذکر باشد. گرچه لفظ قروء مذکر است، قرء مذکر است، اما قرء به معنای طهر مذکر است، قرء به معنای حیض مؤنث است و قرء به معنای طهر مذکر. لفظاً هر دو مذکرند اما قرء به معنای حیض مؤنث است. و اگر این قروء جمع قرء به معنای حیض بود مؤنث بود، و اگر مؤنث بود باید می گفتیم ثلاث قروء نه ثلاثه قروء. از اینکه گفتیم ثلاثه معلوم می شود این قروء جمع قرء ایست که به معنای طهر است، نه جمع قرعی که معنای حیض باشد. علی ای حال 3 طهر این زن باید صبر کند تا همسر دیگر بگیرد. این یک فراز از آیه. بخش دیگر این آیه مبارکه این است که ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن این کن یؤمن بالله والیوم الاخر. زن اون چه که در رحم او هست حق کتمان ندارد. اگر طهر است حق ندارد کتمان کند، و اگر عادت است حق کتمان ندارد، و اگر حمل در رحم دارد حق کتمان ندارد. این جمله ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن مطلق است. اون چه که در رحم این هاست یا طهر است یا حیض است یا حمل، هر سه را به اطلاق شان می شود، او حق کتمان ندارد. مؤید این اطلاق بیان امام صادق سلام الله علیه هست که فرمود خدای سبحان 3 امر را به زنها واگذار کرده است: بیان طهر، بیان حیض، بیان حمل. این هم فراز دوم آیه. حالا برمیگردیم در همه این فرازها انشاءالله مبسوطاً بحث خواهد شد. فراز سوم و بخش سوم آیه مبارک این است که فرمود و بعولتهن احق بردهن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا. این را در کتاب‌های ادبی مثل متول و اینها احیانا ملاحظه فرمودید و در معالم هم مقدار این مثال بازگو شد که گاهی ضمیر استخدام می شود، یعنی از اون مرجع یک معنا اراده می شود و از ضمیری که به اون مرجع برمیگردد معنای دیگر اراده می شود. این به عنوان صنعت ادبی در کتاب‌های معانی و بیان مطرح است به نام استخدام، و به عنوان اینکه آیا ضمیر اگر به بعض عام برگردد به منزله تخصیص اون عام مست یا نه، به عنوان یک مسئله اصولی در اصول مطرح است. در این جمله مبارکه و بعولتهن ضمیر به همون متعلقات برمیگردد،
اما نه به وسعت و عموم اون مطلقات، بلکه به صنفی از اون مطلقات برمیگردد. اون مطلقات عام بود، شامل رجعی و باین به اقسامه میشد، اما ضمیر بعولتهن به اون مطلقات به عمومش بر نمیگردد، به صنفی از مطلقات برمیگردد. و خلاصه معنا این خواهد شد که و بعولت الرجعیات منهن، نه هر مطلقه بلکه اون مطلقه که با طلاق رجعی طلاق گرفت، شوهرهای اونها در حال عده می توانند به اونها مراجعه کنند. پس ضمیر هن به رجعیات برگشت که صنفی از مطلقاتن، نه به خود مطلقات. این از نظر صنعت ادبی استخدام نام دارد و از نظر بحث اصولی مطرح است که آیا ضمیر اگر به بعضی آن برگردد به منزله تخصیص است یا نه. فراز چهارم این آیه آن است که فرمود، فراز پنجم این آیه این است که فرمود و لهنه مثل الذی علیهن بالمعروف، هر حقی که خدای سبحان برای مرد علیه زن قرار داد، مشابه اون را برای زن علیه مرد قرار داد. الحق لا یجری لاحد الا جرا علی، حقوق زن و مرد حقوق متقابل است. و فراز ششم این آیه مبارکه این است که فرمود ولی رجال علیهن درجه، که منظور از تفوق مرد بر زن در این جمله لرجال علیهن باید معنا بشود چیست. اونگاه فراز آخریش هم این است که والله عزیز و حکیم. قهرن بحث در 5-6 مقام خواهد بود، اما فصل اول و مقام اول که فرمود والمطلقاتو یتربسن به انفسهن 3 قروء، زنهایی که طلاق گرفتن خودشون رو باید حفظ کنن. این تربص برای این نیست که منتظر چیزی دیگرن، خودشون رو باید حفظ کنن، نگه بدارن، در اختیار احدی قرار ندهن. تا کی صبر کنن؟ به اندازه 3 طهر. خب این 3 قروء چه قر به معنای حیض باشد، چه قر به معنای طهر باشد، بالاخره طهر در مقابل حیض است. اون زنی که اهل طهر و اهل قر نیست، این کریم او رو شامل نمی شود، برای اینکه اصلا اهل قر نیست، اهل عادت نیست، یا برای اینکه وقتش نیامده، یا برای اون که وقتش گذشته است، یا برای آن است که به سن بلوغ نرسید، یا برای آن است که از سن عادت گذشته است، از 60 گذشته است مثلا. این کلمه 3 قروء نشون می دهد که اون مطلقه مراد است که اهل طهر و قر باشد، ولی اگر اهل طهر و قر نبود این عموم شاملش نمی شود. پس اونهایی که ازدواج کردند و ولی اونها را شوهر داد و این عقد به طلاق منتهی شد و اون زن قبل از بلوغ بود، دیگر عادت عده ندارد، می تواند ازدواج کند. یا اگر زنی بعد از سن یأس از همسرش جدا شد، چون اهل قر و طهر نیست، می تواند بدون عادت، بدون عده، همسر دیگر بگیرد. این معنایی که از این مفهوم گرفته شد، اگر هم خیلی قوی نباشد، از آیه سوره طلاق می شود حکم ای را فهمید. سر انتظار است دیگر. بله دیگر. یعنی توقف نه ینتظر نه، یعنی خودشون با تمام هستی خودشون ایست کنن.
بله دیگه،
اونگاه مثل این که بود یه تربسون بهی ریب المنون، حالت انتظار داشتن. این تربس صرف توقف نیست، توقفیست که انتظار را هم به همراه دارد. اگر چنونچه این متعلقات به وسیله ثلاثه گروه این دو گروه ازش تخصیص خورد، قهرن می شود. اون زنی که در سن عادت هست، هم از نظر بلوغ بالغ است و هم از اون طرف به سن یأس نرسید، این باید سه طهر عده نگه بدارد. و اگر در این سنین زنی اهل عادت بود بخواهد عدهش غیر ثلاثه قروء باشد، مخصص این عامه است. چرا؟ چون این مطلقات هم عنوان طلاق مطلق است، هم هیئت جمع عام. این هیئت جمع همه اقسام اصناف مطلقه را شامل می شود، هم قبل از بلوغ را، هم بعد الیأس را، هم بینهما را. اگر قبل البلوغ یا بعد الیأس به وسیله کلمه ثلاثه قروء خارج شد که نیازی به مخصص دیگر نیست، اگر به وسیله این ظهور خارج نشد، حتما کسانی که قبل از بلوغن یا بعد الیأسن و عده ندارن به وسیله دلیل دیگر باید خارج شده باشد. دلیل قرآنی کاملا احکام کسانی که عده ندارن مشخص میکند. اون ادله قرآنی مخصص این عام خواهند بود. بنابراین به حسب اطلاق کلمه طلاق مطلق است و به حسب عموم هیئت جمع عام است، چه قبل البلوغ چه بعد البلوغ، چه قبل الیأس چه بعد الیأس، چه زنانی که بعد البلوغ و قبل الیأسن ولی عادت نمی شوند، در سن عادت شونده ها هستن ولی عادت نمی شوند، اونا را هم شان می شوند. و چه زنان باردار بنابر اینکه بار با قرع جمع بشود. اگر زن حامله اهل عادت هست و عادت می شود کما علیه البعض، اون هم مشمول این هست. و اگر چنونچه در زمان حمل قرع نیست که قول دیگر است، اون را ممکن است ما بگوییم ثلاثه قروء خارج کرده. ولی اگر ثلاثه قروء را خارج نکند، زن مطلقه ای که باردار است او هم در عموم المطلقات داخل هست. در حالی که فقها این چنین میگویند، اگر زن به سن بلوغ نرسد عده ندارد، یا اگر از سن یأس بگذرد عده ندارد، یا اگر در سن عادت باشد ولی عادت نشود عده دارد، ولی عده او سه طهر نیست، سه ماه است، یا اگر حامله باشد عده دارد ولی عده او حتی یزعن حملهن است. و همه اینها میشه مخصص این عام. آیا این مخصص ها را فقط روایات باید تبیین کند یا آیات قرآنی هم به خوبی مسائل فقهی را طرح می کند؟
نه، اون که بحث ایلا بود تموم شد.
ببینیم اونها چون مطلقات هم طلاق که ماده است مطلق است، ندارد طلاق باین یا رجعی، و هم هیئت جمع که با الف لام است به نام المطلقات عام است، هم هیئت عام است هم ماده مطلق است. در سوره مبارکه این یکی از اصنافی که مطلقات او را میگیرد و در فقه مسلم است که او عده ندارد، طلاق زنی است که همسرش با او مباشرت نکرده است. اگر قبل از مباشرت او را طلاق داد، جزء المطلقات هست در حالی که عده ندارد. طلاق ماده این مطلقات است. این هیئت مفعلات که هیئت جمع است و الف لام دارد، هیئت این ماده است. مثل اوفو بالعقود، این العقود یک ماده ای دارد، یک هیئتی، مادهش عقد است، هیئتش هم جمع است. اون اطلاق مال ماده است و اون عموم مال هیئت است. گاهی لفظ مادهش مطلق نیست، یک شیء خاص است اما هیئتش عام است. مثلا میگن رجعیات، این هیئت رجعیات عام است، جمع است، الف لام هم ممکنه داشته باشد، اما مادهش خصوص طلاق رجعی رشان میشود. یا المختلعات، این هیئتش جمع است اما مادهش خاص است. گاهی هم ماده مطلق است هم هیئت جمع مثل المطلقات. خب پس در فقه این که بیان شده است گروه عده ندارن، آیا می شود اون مسائل را از آیات قرآن هم استنباط کرد یا نه؟ یکی از اونها زنی است که قبل از مباشرت از شوهرش جدا شد. در این گونه از موارد اون زن آزاد است برای ازدواج و هیچ عده ندارد. آیه 49 سوره مبارک احزاب به این معنا دلالت دارد، قهرن مخصص این عام خواهد بود. آیه 49 احزاب این است که یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، قبل از برخورد او را طلاق دادی، فما لکم علیهن من عدت تعتدونها، این زن آزاد است. از این کریمه چند نکته استفاده می شود. اول این که زنی که با او مباشرت نشده است عده ندارد، پس این آیه مخصص عامه و المطلقات است. نکته ثانی این است که عده حق مرد است، زن در حال عده باید حق مرد را حفظ کند، چون حق الرجوع همچنان باقی است. بسیاری از حقوق زوجیت در حال عده هست که هم زن بر مرد حق دارد، چون حق نفقه و اسکان هم سال زارک دارد، هم مرد حق دارد، اما زمام این عقد جدید به دست مرد است. لذا فرمود عده‌ای که مال شماست در زنی که مباشرت نشده ندارید، فما لکم علیهن من عدت تعتدونها. معلوم می شود اون جاهایی که زن عده نگه می دارد، این حق زوج است بر زوجه. پس این یک تخصیص. تخصیص دیگر، اون که اصلا عده، اون که رجعین رجوع ندارد که این، بله دیگه، چون فراز چهارم که میآید به بعولت و نه حق و برده نه، اشاره شد که قسمی از مطلقات حق رجوع برای شوهرشون باقی است. این آیه مطلقه دیگه، مثل عده ندارد زن غیر مدخول بها. او اصلا عده ندارد، چون عده ندارد باید عقد جدید کند. این مال مدخول به هاست دیگر، لسان فقیه این است که مدخول به ها باشد، یا مدخول به ها نباشد که عده ندارد که. در عده اونجایی که ذات العده است، اونجایی که ذات العده نیست که بحث نیست. در سوره مبارکه طلاق آیه 4 ملاحظه فرمایید، چون گفتن به رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کردن که حکم بسیاری از زنها در قرآن بیان نشده، اون زنهایی که ازدواج کردن ولی سنشون به بلوغ نرسیده، یا اونهایی که از سن یأس گذشتن، یا اونهایی که بین بلوغ و یأسن ولی عادت نمیشون، احکام اینها بیان نشده. اونگاه این آیه مبارکه 4 سوره طلاق آمده است. فمود ولائی یأسن من المحیض من نسائکم این ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم یحضن. این تمام شد. اونگاه و اولاد و اولات الاحمال اجلهن یذان حملهن، که جریان زنهای باردار است. 5 صنف از اصناف زنها حکمشون در این 2 جمله بیان شد. صنف اول اون زنهایی هستن که ما یقین داریم این عدم حیضشون برای عدم بلوغ است. این یکی. صنف دوم زنانی هن که بالغ شدند ولی مشکلات دستگاه گوارش و دستگاه رحم زمینه ریب و شک را فراهم کرد و این عادت نمی بیند. این 2. قسم سوم زنانی هن که سنشون از 60 یا 50 گذشته است، در سادات از 60 و در غیر سادات از 50، که یقین به یأس اینها داریم. قسم چهارم زنانی هن که روشن نیست به اون حد رسیدن، هنوز به اون حد نرسیدن ولی در اثر یه سلسله علل و عوامل پیش بینی نشده عادت نمیبینن. این 4 گروه. گروه پنجم هم زنانی هستن که باردارن. این 5 گروه را مفهومن و منطوقن خدای سبحان از عموم و المطلقات بیرون برده. بعضی اصلا عده ندارن، بعضی عده دارن ولی ستور نیست، 3 ماه هست. برخی عده دارن ولی نه ستور است نه 3 ماه، بلکه تا وضع هم. این 5 گروه از عموم و المطلقات تخصیص خوردن. بیان ذلک این است که فرمود واللائی یأسن من المحیض من نسائکم، اون زنهایی که سنشون گذشت دیگر عادت نمی بینن، اونها که عادت نمی شوند اما شما یقین ندارید که در اثر یأس عادت نمی شوند، احتمال این که یک سلسله علل و عواملی در درون اونها باشد و مانع عادت باشد هست. این ارتبتم فعدتهن 3 اشهر. اما اگر یقین دارید دیگه جا برای ریب نیست، شک ندارید، یقین دارید که این زن که عادت نمی بیند برای که سنش از 60 گذشت، مفهوم این آیه این است که اون عده ندارد، منطوق آیه این است که این زنی که در حالت ریب و شک به سر میبرید باید 3 ماه صبر کند. پس 2 گروه را صدر آیه با منطوق و مفهومش بیان کرد. با منطوقش اونها که در حال ریب و شک به سر میبرند با منطوق بیان کرد که باید 3 ماه صبر کند. با مفهوم اونها که ما یقین داریم نه ریب، حکمش را بیان کرد که 3 اشهر نیست. بنابراین و این همون در میاد که زنانی که در حال یأسن عادت ندارن. پس این 2 گروه که یکی را با مفهوم دیگری را با منطوق اثبات کردن از عموم المطلقات خارجه. ولائی یأسن من المحیض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر. و اگر ریب و شک ندارید، یقین دارید که این سنش گذشت، دیگه عده‌ای ندارد. واللائی لم یهزنه، این واللائی لم یهزنه یعنی لم یبلغنه حد الحیض، از این طرف. اون دو گروه از اون طرف بود، این دو گروهی که منطوقن و مفهومن دلالت دارن از این طرف پایینن، اینا که هنوز حیض نشدن، یعنی هنوز بالغ نشدن. اینها اون شرط انرتبتو محذوف شد برای اینکه معلوم بود. واللائی لم یهزنه انرتبتو با ثلاثه از اشهر با صبر کنن. ولی اما اگه واللائی لم یهزنه و قطعتون به این که عدم حیض اینها برای عدم بلوغ اینهاست، اینم دیگه تربص ندارد. پس چهار صنف، دو صنف منطوقاً، دو صنف مفهوماً، تکلیف روشن شد. واللائی یئسن من المحیضه من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر. این لم تر لم تر شکک ما شککتم، که خب عده‌ای ندارد این دو گروه. واللائی لم یهزن ان ارتبتم با ثلاثه اشهر. اگر شک ندارید که عده ندارن، پس این چهار گروه از عموم المطلقات خارج می شون، یا به نفی عده اصلا، یا به اثبات عده‌ای که مخالف با سطحره است بلکه سه ماه باید عده بگیرن. این چهار گروه از عموم المطلقات خارج می شون. ما همون استدلالی که کردیم، این رای استدلال کردیم لعدت هنه، و از همون آیه اول سوره طلاق استشهاد کردیم به اینکه قروب به معنی طهرست، به همین مسئله بود دیگر. بحث اول که استدلال کردیم که قروب به معنای اطهارست نه به معنای حیضها، این بود که فهمود و طلقتم لعدت هنه، چون لعدت هنه در حال طهر باید باشه نه در حال حیض، و احصل عده همه نشون میدهد که در حال طهر است. به این شواهد گفته شد به این که قروب یعنی اطهار است دیگر. حالا گروه پنجم کسانی هستند که باردارن. اگر زن در حال بارداری طلاق گرفت، آیا باید سه طهر صبر کند که عمومی بل مطلقات میگوید، یا سه ماه صبر کند مانند این احکام این دو گروه یاد شده، یا یه عده دیگری دارد؟ می‌فرمان به این که زن اگر باردار است باید و طلاق گرفت، باید عده نگه بدارد. اولا عده او نصف طهر است که ول مطلقاتوی تربسن به انفسه نصف ثلاثه قروء دلالت دارد، نصف ثلاثه اشهری است که مال واللائی لم یهزن است، بلکه یک عده جدایی دارد و اون وضع حمل است. فرمود ولا و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. اونگاه اگر چنونچه حمل با عادت جمع نشود، خروج این زنهای حامله تخصص است نه تخصیص. چرا؟ چون والمطلقاتو یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء، این کلمه قروء که قرینه متصل است نشون میدهد که منظور مطلقاتی است که عادت میشوند، اما مطلقاتی که عادت نمیشوند اونها را شامل نمیشود. اگر چنونچه این ثلاثه قروء قرینه متصل بود و اولات الاحمالم عادت نمی شوم، این اولات الاحمال تخصصا خارجه. ولی اگر این ثلاثه قروء قرینه نبود، یا قرینه بود ولی حیض با هم جمع بشود کما علیه البعض، این اولات الاحمال هم تخصیصا خارج می شود، نه تخصصا. فتحصل که شش گروه طبق آیات قرآن کریم وضعشون از المطلقات استثناء شد. گروه اول زنانی هن که همسران اونها با اونها برخورد نکردن، طبق آیه سوره احزاب تخصیص یافت. گروه دوم زنانی هن که قبل البلوغن، سوم زنانی هن که بعد البلوغن لعادت نمی بینن. گروه منتها بعضی ها عادت ندارند، بعضی عادتشون سما هست نه سطور. گروه چهارم زنان یائسن و گروه پنجم اولات الاحمالن و گروه ششم اونایی هستن که در حال ریبن، معلوم نیست که از سن یأس گذشته یا نگذشتن. بنابراین اون چه که به استفاده و استناد این ادله مخصص و مقید از عموم خارج می شود، خارج خواهد شد، بقیه در تحت عموم اول مطلقات می ماند که عده طلاق سطور است. اون همون اونو گفته شد دیگر، یا بعد البلوغ است یا قبل الیأس. فی سن من تهیز ولا تهیز عدته سلاست اشهر. خب یه مسئله فقهی میماند که با این بحث آیه ما ارتباط ندارد، او رو در آیات بعد در پیش داریم بخواست خدا. و اون این است که عده وفات گرچه جدای از عده طلاق است، ولی چون عموم خصوصی من وجه هست گاهی با عده طلاق مزاحمت براهم میکند. بیان و زالش این است که اگر زنی طلاق گرفت و عده او یا سه طهر است که این آیه محل بحث میگوید، یا سه ماه است که آیه چهار سوره طلاق میگفت، یا وضع حمل است که آیه پایان همون آیه میگفت، بالاخره عده طلاق یا سه طهر است یا سه ماه است یا وضع حمل. حالا اگر زن مطلقه شوهرش مرد، این که فرمود والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا که در آیه 234 است که در بحث های بعدی بخواست خدا حاد آمد، فرمود یتربصن به انفسهن اربعة اشهر و عشرا، چهار ماه و ده روز صبر کنن. این همون بحث فقهی است که یک مساسی با این دعایه دارد که ابعد العجله این مراد است. اون ارتباط مستقیم با بحث طلاق ندارد، ولی تعارضی است بین ادله‌ای که میگوید عده طلاق مشخص است و ادله‌ای که میگوید عده وفات 4 ماه و 10 روز است. اگر زن مطلقه در حال عادت مثلا که تثبیت بشود هنوز زوجه هست، نه در حال با اینکه دیگر زوجه شاملش نشود، در حال عادت که المطلقه رجعیت زوجتون و به استناد این حدیث احکام زوجیت بر زن بار است، نفقه و کسبه و این اسکان لازم است، اگر در حالی که مطلقه رجعی در عادت هست شوهرش مرد، این هم زوجه است و الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا شاملش می شود، هم مطلقه است که باید سه طور صبر کند. اینجاست که اون سخن از ابعد العجلین است امثال ذلک، و اون آیه تماس مستقیم با بحث آیه قرآنی ندارد، ولی اگر عند تعارض مورد اجتماع این دعای یک جا جمع شد، گفتن باید ابعد العجلین رعایت بشود. پس والمطلقاتو یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، هذا تمام الكلام فی المقام الاول که مطلقه حکمش این است. اما مقام ثانی بس این عجلهن یزعن حملهن، این یا تخصیصا خارج است اگر حمل و حیض جمع بشود، و اگر اون قول را پذیرفتیم که حیض با هم جمع نمی شود، این تخصصا خارج است، تخصصا خارج نیست. مقام ثانی بحث این است که فرمود و لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. همونطوری که زمام طلاق و امثال ذلک به دست مرد است، زمام حمل و طهر و عادت هم به دست زن است. قول زن در این گونه از امور مسموع است. چرا؟ برای اینکه خدای سبحان فرمود او حق ندارد کتمان کند، برای او حلال نیست که کتمان کند، باید اظهار کند. خب اگر قول او حجت نباشد و کسی قبول نکند، او چه اظهار بکند چه اظهار نکند بی اثر است. معلوم می شود قول او و اخبار او در این امور حجت است که خدا فرمود کتمان نکن. خب اگر قول او حجت نباشد، کسی باور نکند شرعا، چه کتمان بکند چه کتمان نکند بی اثر است. از اینجا معلوم می شود که قول زن در بیان اون چه در رحم دارد من طهره ول حیزه ول حمله حجتون. روایات هم این برداشت قرآنی را تأیید میکند که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که خدای سبحان فوز الی النساء ثلاثه امور. خب اما این که فرمود ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، این تلفیق تزکیه است با تعلیم. نوعا آیات قرآنی ملاحظه فرمودید یعلمهم الکتاب والحکمه را با یزکیهم آمیخته کرده است. یک حکم تربیتی را با تعلیم فقهی کنار هم ذکر میکند. میفرماید اگر به خدا و قیامت اعتقاد دارن، خب بالاخره زن قولش حجت است. این کنه شرط نیست که اگر مؤمن نبود حجت نیست. مثل اینکه به انسان میگن آقا اگر به سلامتت علاقمندی این غذای ضرردار رو نخور، یعنی این غذای ضرردار رو نباید بخوری، حالا چه به سلامتت علاقمند باشی چه به سلامتت علاقمند نباشی، این غذا ضرر دارد. این که میگن اگر به قیامت معتقد هستی دروغ نگو، بالاخره دروغ بر همه حرام است چه معتقد باشد چه نباشد. این تعبیر تربیتی است و تزکیه است که در کنار یعلمهم الکتاب والحکمه ذکر میشود. فرمود ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. این خلاصه مقام ثانی. بسیار خوب، چون باید عده نگه بدارد، مرجع تشخیص عده کیست؟ خود زن است دیگر. اگر سه طهر باید صبر کند و بعدن حق ازدواج دارد، کی میتواند تشخیص بدهد که آغاز این طهر از کی بود و انجام این طهر کی است که حق که بتواند ازدواج کند؟ اگر زوج بعدی بخواهد با او ازدواج کند، او سوال میکند که در حالت عادتی یا نه، حرف حجت است. یا مرد اگر رجوع کرد باید بداند در حال عده است که رجوع کرد یا عده گذشت باید با عقد جدید مراجعه کند. در مرجع همین امور، تشخیص همین امور مرجعش اون زن هست. مقام ثالث بحث که میرسد به طلاق رجعی که مرد در حال عده حق مراجعه دارد. والحمد لله رب العالمین.